شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو عصر شنبه پایان یافت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند در صدد جایگزینی او هستند. و تابلویی از سهراب سپهری در حراج تهران رکورد شکست. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر شنبه در ژنو پایان یافت. قرار بود هیئت کارشناسی ایرانی شب گذشته به تهران بازگردد. همچنین قرار است گفتگوها روز پنجشنبه در سطح معاونان در وین ادامه یابد. جان کری به خبرنگار رادیو فردا گفت مذاکرات بسیار مثبت و خوب بوده است. همزمان عباس عراقچی نیز به خبرگزاری ها گفت اختلافات هنوز باقی است. خبرگزاری فارس از تجمع طلاب در روز شنبه در مدرسه فیضیه قم با عنوان حمایت از مواضع رهبری در مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. و از دیگر سو عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ مجوزی برای تجمع یا راهپیمایی در موافقت یا مخالفت با مذاکرات هسته‌ای صادر نمی‌شود. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی میگوید برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند در صدد جایگزینی او هستند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، آقای علوی عصر شنبه در جمع فرمانداران سراسر کشور گفته است که اجازه نخواهد داد به خاطر جهتگیری های سیاسی آبروی کسی به بازی گرفته شود و افزوده ما در وزارت اطلاعات صرفاً به پرونده گذشته افراد اکتفا نمی کنیم، بلکه اکنون یک شورای تعیین صلاحیت تشکیل داده و یک روحانی غیر خطی را مسئول آن کرده ایم. محمود علوی همچنین گفته است ما حتی افراد را برای توضیح درباره عملکرد گذشته آنها دعوت می کنیم و با آبروی افراد بازی نمی کنیم. و تابلویی از سهراب سپهری در حراج تهران با قیمت 2,800,000,000 تومان به فروش رفت و به رکوردی تاریخی دست یافت. اما در ادامه شما و برنامه این هفته دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
گروه خلافت اسلامی یا داعش در قلب خاورمیانه به یکی از بزرگترین دغدغه‌های اهالی این منطقه تبدیل شده. اما از میان دولت‌های کشورهای منطقه قوی‌ترین همسایه دیوار به دیوار داعش یعنی ترکیه زیر بار یک مبارزه همه جانبه با اسلام‌گراهای داعش نمی‌رود. چرا؟ من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های این هفته تلاش خواهم کرد تا پاسخ این چرا را پیدا کنم. برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند ترکیه در برخورد با مسافران مرگ سختگیری به خرج نمی‌دهد و به مسلمانان تندروی که از همه جای دنیا برای پیوستن به داعش خودشان را به ترکیه می‌رسانند اجازه می‌دهد که از این کشور عبور کنند و به سوریه بروند و جهادگرا شوند. اپوزیسیون دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلام‌گرای ترکیه هم مدعی است که او و همفکرانش از کمک به داعش دریغ نمی‌کنند. دولت ترکیه همواره این اتهامات را رد کرده. اما در عمل نه تنها در مبارزه با داعش نامی از ترکیه نیست، بلکه با اقداماتی مانند ممانعت از پرواز هواپیماهای آمریکا برای بمباران داعش به شکل مستقیم بر سر راه برخی از اقدامات ضد داعش سنگ می‌زند. استراتژی ترکیه در قبال داعش چیست و چرا آمریکا، این متحد قدیمی و کلیدی ترکیه، نمی‌تواند این کشور را قانع کند که با تمام قوا علیه گروه خلافت اسلامی وارد عمل شود؟ همین سیدی تحلیلگر آشنا به مسائل کردهای خاورمیانه، حسین آریان کارشناس امور نظامی و جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در دانشگاه‌های آمریکا میهمانان دیدگاه‌های این هفته هستند تا به این سوالات پاسخ دهند. درود میفرستم به هر سه مهمان برنامه. نخستین سوالی که بی معطلی بهتره بریم سراغش، موضع ترکیه است در قبال گروه خلافت اسلامی یا داعش. میخوام بدونیم که دقیقاً دولت ترکیه در حال حاضر به دنبال چه هست در مبارزه با داعش و استراتژیش چی است؟ آقای سیدی، اول از همه از شما شروع میکنم، استراتژی دولت ترکیه رو شما در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
طبعا در مواضع رسمی دولت ترکیه خودش رو در جبهه داعش قرار نمیده و صحبت‌هایی هم که گفته میشه از طرف منتقدین ترکیه هست که گویا به صورت غیر مستقیم ترکیه داره داعش رو کمک میکنه. اما به عنوان استراتژی تا حالا ترکیه بیشتر نگاه ابزاری به داعش داشته، اونو به عنوان یک خطر یا یک نقطه مقابل ندیده. مثلا مشخصا در مورد بشار اسد، با توجه به اینکه شعار ترکیه این بوده یا بگیم موضع اصلی ترکیه این بوده که نابودی بشار اسد به هر قیمتی، در بعضی مواقع مجبور شده که سیاستش ناخودآگاه در راستای سیاستهای داعش قرار بگیره. یا در جریان کوبانی، در درگیری که بین داعش و کردها صورت گرفت، نهایت تلاش ترکیه این بود که بگه که این دوتا با هم فرق ندارن، ولی نتونست این رو به جهانیان بقبولونه. به نظر من استراتژی کلان ترکیه در مورد داعش نگاه ابزاری به داعش هست، نه میخواد که مثلا بالفرض داعش رو کلا تقویت کنه، نه اینکه قصد نابودی داعش رو داره. برنامه‌هایی رو که خودش برای منطقه داره، برای سیاست‌های نئوعثمانی خودش داره، این استراتژی کلان ترکیه در بعضی مواقع همراستا میشه با منافع داعش.
آیا آریان شما چی فکر میکنید؟ آیا با آقای سیدی موافقید؟ فکر میکنید که داعش تهدیدی برای ترکیه امروز هست یا نه؟
به باور من تهدید هست و یه تهدید بسیار بزرگی میتونه باشه، ولی اون چرا که من میتونم اضافه بکنم اینی که ترکیه با توجه به اولویت بندی برای مبارزه در منطقه، اینی که رژیم بشار اسد رو در ارجحیت قرار میده، یعنی میگه که بایستی مبارزات صورتی انجام بگیره با توجه به گروه های مخالف اسد که این رژیم سقوط بکنه. و این یکی از موارد اختلاف، یکی از موارد مهم اختلاف بین استراتژی ترکیه است و آمریکا.
و این مسئله کمک ترکیه به داعش چقدر سندیت داره؟ آقای روشندر شما بگید، فکر میکنید که اساساً عقلانی هستش که بپذیریم دولت ترکیه داره به گروه داعش کمکی میکنه؟
البته این خیلی غیر عقلانی نیست که ترکیه حداقل در یک مقاطعی به داعش به عنوان یک ابزاری که منافع دراز مدت ترکیه رو میتونه کمک بکنه بهش مساعدت هایی کرده باشه. در مجموع اون چیزایی هم که اخیراً افشا شده که در چند مورد کمک های تسلیحاتی ممکنه شده باشه به داعش از طرف ترکیه، همینطور که آقای سیدی هم اشاره کردن، از طریق اپوزیسیون ترکیه مطرح شده، سندیت این قضیه خیلی مشخص نیست. و یا اینکه دست کم ترکیه از طریق عدم مبارزه مستقیم با داعش موجب تقویت داعش شده.
این میون مسئله تهدید داعش برای ترکیه که اگه مطرح بشه، مسئله تقویت اسلامگرایی تندرو است برای کشور مسلمان. آقای روشندل، آیا ترک‌ها اصولاً همچین نگرانی ندارن برای کشورشون؟ نگران نیستن که تقویت گروهی مانند داعش در خاورمیانه در نهایت به تهدید بزرگی برای خود ترکیه سکولار تبدیل بشه؟
مردم ترکیه به طور کلی مخالف داعش هستن و بسیار هم میترسن از جریان حاکمیت داعش در داخل و تغییر فضای سکولار ترکیه. اما دولت اسلامگرای ترکیه تا حدودی به لحاظ مسئله اسلامیت قضیه و به لحاظ مسئله که در مجموع نئوعثمانی نامیده میشه چندان مشکلی با داعش از لحاظ ایدئولوژیک نداره. ولی ما باید از یک منظر دیگه هم به قضیه نگاه بکنیم که ترکیه یک منافعی در منطقه داره، یک منافعی در داخل ترکیه داره. پاشنه آشیل ترکیه قضیه کردستان هست، یعنی نوع رابطه‌ای که ترکیه با حزب کارگران کردستان داشته، حزب کارگری کردستان داشته، و یا همین در قضیه کوبانی ما دیدیم با نیروهای دفاعی کوبانی داشته. این هاست که ترکیه رو نگران میکنه در شرایطی ممکنه این قضیه به کردهای ترکیه درسی بده که موجب به همپاشی تمامیت ارضی ترکیه بشه.
اما همزمان ترکیه در مبارزه با دولت بشار اسد هم سنگ تموم گذاشته از زمانی که اعتراضات در سوریه آغاز شده. میدونیم که با تضعیف دولت مرکزی در سوریه، کردها هم در سوریه قدرت گرفتن. چطور هست که استراتژی ترکیه در قبال دولت بشار اسد به اون شکل هست، اما در برابر داعش مسئله کردها اینقدر اهمیت داره؟ آقای سیدی، اول شما بفرمایید.
خب این به خاطر بینش غلطی که ترکیه داره در مورد مسئله کردها. مثلا واقعا براشون مهم بود که این کانتون‌ها از بین بره، ولی الان خود افکار عمومی ترکیه داره سوال میکنه که اینی که آیا ما همسایه داعش باشیم بهتر بود یا همسایه کردهایی باشیم که دارن به صورت دموکراتیک یک جامعه غیر مذهبی غیر اتنیکی رو، یا بگیم فرا مذهبی فرا اتنیکی رو تشکیل دادند. این نگاه، این هراس که اشاره شد، به خوبی بهش اشاره شد، واقعا اشتباه و باعث شده که ترکیه گام‌های بسیار بدی بذاره. ببینید الان ما می‌بینیم جدی‌ترین نیرویی که داره علیه داعش می‌جنگه خود کردها هستند، هم در عراق هم در سوریه. تنها جاهایی که تاکنون داعش شکست خورده در جبهه کردستان بوده. پیشروی به سوی پایتخت خودخوانده داعش در رقه در حال حاضر در برنامه کردها، از اونها حتی جاده منتهی به رقه رو دارن کم کم جلو میرن. این میتونه اتفاقا یک متحد بالقوه برای استراتژی کلان ترکیه باشه، اما ترکیه به خاطر نگاه سنتی و نگاه غلطی که به مسئله کردها داره، داره این اشتباه رو تکرار میکنه. باید عرض کنم که ترکیه متاسفانه در مورد کردستان عراق هم همین مسیر اشتباه رو طی کرد، حداقل برای 10 سال که چیزی به اسم حکومت اقلیم کردستان رو نمیپذیرفت. در نهایت وقتی مجبور شد که دید که این به عنوان یک آکتر منطقه‌ای، به عنوان یک بازیگر، یک واقعیت قبول شده و با تأخیر زیادی تونست با کردهای عراق ارتباط برقرار کنه، اتفاقا سودمندم شد از این ارتباط. الان روابط بسیار وسیع اقتصادی و سیاسی دارن با کردهای عراق. این تغییر باید در سیاست منطقه‌ای ترکیه پیش بیاد. الان دیگه 5-6 ماه از جریان کوبانی گذشته، معلوم شد که این حکومت خودگردان یا خودمدیریت دموکراتیک کردها در سوریه نه تنها تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه حتی تهدیدی برای ترکیه هم نیست. حتی میتونه یک حائل دفاعی باشه، یک سپری باشه بین داعش و ترکیه، و قوی ترین نیروی که داره در حال حاضر بر روی زمین داره با داعش میجنگه همین کردها هستند. به نظر من دیر یا زود ترکیه باید در این سیاست خودش بازبینی کنه.
آقای آریان، شما چی فکر میکنید درباره نظارت آقای سعیدی و اصولا این تحلیلی که کردها نقشی بسیار کلیدی دارن بازی میکنن در حال حاضر؟ ترکیه در مقابل کردها در سوریه، داعش در سوریه و بشار اسد در سوریه گویا بیشتر از همه از کردها میترسه تا اینکه از داعش بترسه یا از گروه های دیگه.
با اظهارات آقای سعیدی کاملا موافقم، برای اینکه کردها دارن نقش بسیار اساسی رو در عراق و همینطور در سوریه دارن بازی میکنن و ترکیه با توجه به همین استراتژی و دید غلطی که نسبت به کردها داره در مواردی این رو اصلاح کرده. برای نمونه در رابطه با کوبانی خوب اختلاف نظر داشت با آمریکا به اثر کوبانی، برای اینکه از نظر ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک یا YPG میگفت که این مترادف است با PKK، ولی بعد این نظر خودش رو تغییر داد و با ریزی آمریکا که کمک‌های تسلیحاتی و لوجستیکی به کردهای کوبانی ارزانی داشت موافقت کرد، و همینطور با کمک کردهای عراق به کردهای کوبانی هم تن داد. بنابراین به رغم این نظری که ترکیه داره که در بعضی موارد واقعا از سیاستاش کاملا تبدیل میکنه و بعد دچار فرازنشیب میشه، در مواردی که اتفاقاتی میفته و درست هست به ناچار اون دید سنتی خودش رو عوض میکنه، همینطور که در مورد کوبانی عوض کرد.
آقای روشندل، شما چه قضاوتی دارید درباره استراتژی ترکیه؟ آیا واقعا کردها تهدید مهمی برای دولت امروز ترکیه هستن؟
ببینید، ترکیه تا به حال باید بگیم در مجموع وقتی نگاه میکنیم به طور واکنشی عمل کرده، قدم به قدم منافع ترکیه در این وقایع منطقه‌ای تغییر کرده. در شروع کمترین همکاری رو با نیروهای کرد و اقلیم کردستان داشته. نتیجه عمل کرده غلط ترکیه در این مورد باعث قدرت گرفتن داعش شده. یک دوره با بشار اسد به لحاظ سیاسی به شدت مخالف بوده، مخالفت زمینی داشته با سیاست عراق، عدم اجازه استفاده از پایگاه‌های اینجرلیک در سرکوبی نیروهای داعش توسط آمریکا. که همه اینها هر کدوم در مرحله‌ای که صورت گرفته انتخاب اشتباهی بوده، به خاطر اینکه ترکیه دقیقاً شاید تا حتی امروز ندونه که منافع او در اینجا چی هست.
حالا به زبان ساده میتونید از هر سه مهمان برنامه این سوال دارم که برای ما توضیح بدید که ترکیه دقیقاً از چی میترسه، چه اتفاقی، چه سناریویی در سوریه میتونه در واقع کابوس ترکیه باشه، کردهای سوریه تو چه شرایطی امکان داره واقعا به تهدید بزرگی برای ترکیه تبدیل بشن، مثلا فرو بپاشه، تجزیه بشه سوریه، کردهای دموکراسی اونجا تشکیل بدن، چه سناریویی هست که برای ترکا خیلی سخته؟ آقای سیدی اول از همه شما بفرمایید.
ببینید یک آلترناتیو خیلی جدی شدن کردها برای خود ترکیه. ترکیه خیلی تلاش کرد طی 10-15 سال چهره یک کشور مدرن دموکراتیک و همزمان شرقی و مسلمون رو از خودش نشون بده. ادعا میکرد که ترکیبی است از مذهبی بودن و سکولار بودن، ترکیبی است از دموکرات بودن و همچنین شرقی بودن، ولی کردها الان آلترناتیو ارائه دادن به مراتب بهتر از آنچه که ترک‌ها ادعا می‌کردند. مثلا در کردستان عراق الان می‌بینیم که تقریبا به حداقل در مقایسه با مجاور، کشورهای مجاور یا دولت مرکزی یا ایران، یک سیستم دموکراتیک بسیار خوبی هست. اقلیت‌ها در اونجا حقوق خودشونو دارن، ترکمن‌ها، آسوری‌ها، کلدان‌ها، همه در پارلمان موقعیتشون محفوظه، موقعیت سیاسی اجتماعی فرهنگیشون محفوظه. مورد کردستان سوریه خیلی جدی‌تر از مسئله کردستان عراق هم شد. حضور پررنگ زنها، آن هم نه فقط در صحنه نظامی بلکه در صحنه که در عرصه های مدیریتی، در اداره شهرها، در NGO ها، این خودش یک آلترناتیو خیلی جدی شده. حضور و زندگی مسالمت آمیز انواع گروه های اتنیکی بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشند، زندگی مسالمت آمیز انواع گروه های مذهبی بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشند، همه اینا به یک آلترناتیوی تبدیل شده. از دیگر سو خود ترکیه هم غلظت اسلامیش رو در سالهای گذشته بیشتر کرد از غلظت دموکراتیکش و باعث شد که آن الگو که مثلا این امیدی بود که واقعا ترکیه بتونه به یک الگویی برای کل جهان اسلام، برای سازش میان مذهب و دموکراسی تبدیل بشه، کمرنگ شد. این به نظر من تهدید جدی هست. ترکیه نمیتونه دیگه ادعای کاملا دموکراتیک بودن داشته باشه. ترکیه نمیتونه بگه که من میتونم رهبریت تحولات دموکراتیک منطقه رو داشته باشم. در حال حاضر حداقل تاکنون کردها قلب تحولات تاکنونی خاورمیانه در عرصه دموکراتیزاسیون بودند.
آقای آریان، شما چی فکر میکنید؟ کردها به ویژه در سوریه مشخصا چه شرایطی رو دارن درست میکنن که تا این اندازه ترکیه رو به وحشت انداخته که به جای همدستی با کردهای سوریه ترجیح میده که تا حتی از داعش هم حمایت بکنه؟
ترکیه به این مسائل به صورت امنیتی نگاه میکنه. در وهله اول واقعا از اون چه که در کردستان عراق میگذره و به طور کلی ترس داره و همیشه هم این واقعا فراگیر بوده در بین سیاستمداران ترک، چون اگر اون چرا که داره در کردستان عراق میگذره به صورت یک الگوی بسیار خوبی به نمایش داده بشه که واقعا به نمایش داده شده، این باعث نگرانی هست و این جزء واقعا اون دل مشغولی های اصلی ترکیه است.
و آقای روشندل، شما بفرمایید نظرتون رو درباره این که در چه شرایطی کردها میتونن تهدید بزرگی باشن، تا بریم سراغ همین موضوعی که آقای آریان گفتن و درباره رابطه آمریکا و ترکیه هم صحبت کنیم.
من به قضیه از یک چارچوب تاریخی بذارید نگاه بکنم، ولی سریع. سه تا مقطع هستش که تاریخ به اصطلاح تقریبا یک قرن اخیر ترکیه تشکیل میده. یکی موقعی است که 1923 ترکیه جدید ایجاد میشه در زمان کمال آتاتورک. اون الگوی سکولار ترکیه جدید تقریبا حدود 80 سال تونست کار بکنه و دست نخورد و خیلی هم موفق بود و بسیاری از کشورهای مسلمان حتی ترکیه رو به عنوان یک کشور اسلامی اما سکولار و دموکراتیک میشناختن و بهش احترام میذاشتن. در مقطع 2003 الزامات استراتژیک جنگ با عراق و ورود آمریکا در این صحنه باعث شد که همون نظامیایی که بخشی از پیمان ناتو و همکار اصلی ناتو در منطقه و در نتیجه متحد مهم آمریکا در منطقه بودن، تغییر جریان و تغییر موضع‌گیری بدن و از این مرحله است که سیاست ترکیه تغییر به روزمرگی میشه و همونطور که اشاره شد فاقد بود دراز مدت میشه. شکست ترکیه در همین دوران در پیوستن به اتحادیه اروپا عامل دیگریش که به این قضیه کمک میکنه. سرانجام وقتی کردستان در 2013 به بعد در واقع بگیم به صورت یک الگوی جدید مطرح میشه و داعش به عنوان یک دشمن جدید منطقه‌ای که حاضر هست پشت مرزهای ترکیه، یک دفعه متوجه میشیم که در حقیقت این ظهور کردستان به عنوان یک الگوی جایگزین ترکیه از یک طرف و ظهور داعش به عنوان یک دشمن منطقه‌ای هستش که تهدید عمده برای ترکیه امروز به حساب میاد.
و از همون سال 2003 که آقای روشندر شما بهش اشاره کردید هم به نظر میاد در روابط ترکیه و آمریکا هم یه تغییری دیده میشه. از همون موقعی که ترکیه در حمله و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق صدام حسین مشارکت نمیکنه و این کار به جایی رسید که باز شما در یه جای دیگه از صحبتاتون هم اشاره کردید که به عنوان مثال از پایگاه هوایی انجلیک اجازه نمیده که پروازهای هوایی انجام بشه علیه داعش. الان شما چطور ارزیابی میکنید رابطه آمریکا و ترکیه رو؟ میزان نفوذ آمریکا رو بر دولت امروز ترکیه رو چقدر میبینید؟
رفت آمدهای دیپلماتیکی که اخیراً نشون میده دست کم آکی از این هستش که هر دو طرف متوجه این زوال روابط هستن. روابط بین المللی و بین دولت ها به سادگی از بین نمیره، برای اینکه در طول زمانی که بخصوص وقتی ما نگاه کنیم از 1952 ترکیه عضو پیمان ناتو بوده و برای چندین دهه عضو بسیار مهمی بود که در واقع بخشی از اون دیوار حایل ضد کمونیسم بود و به این دلیل این رابطه عمق داره و خیلی هم قوی هست. اما اول دربر همطوری هم که قبلا اشاره شد در 2003 در زمان پرزیدنت بوش ترک‌ها به این رابطه زدن، اول تقاضای 12 میلیارد دلار پول کردن تا اجازه بدن از پایگاهشون استفاده بشه بر علیه عراق، و دومین قضیه همین حالا در مبارزه با داعش هست که اجازه استفاده از پایگاه های ناتو رو نمیدن یا از پایگاه ترکیه رو نمیدن. اینها داره در واقع مثل خوره این رابطه رو از بین میبره. وگرنه در 2009 وقتی که پرزیدنت اوباما اون سخنرانی معروف به بازدید تاریخی خودش رو از هم استانبول و هم از آنکارا انجام میده، امید این که این رابطه به طرف بهتر حرکت بکنه وجود داشت، اما به خاطر گرایش اسلامی دولت ترکیه و به خصوص دولت فعلی ترکیه این رابطه داره از داخل مزمحل میشه و داره در جهت سرود حرکت میکنه، ولی میشه این رو از هر جایی تعمیرش کرد، بستش زد و به اصطلاح سرپا نگرش داشت. و کلید، شاه کلید این قضیه همکاری در مبارزه با داعش هست در منطقه.
اما سوالی که وجود داره اینه که یه ائتلاف نظامی این وسط وجود داره. آیا آریان درباره ناتو و مکانیزمش اگه بخوایم صحبت بکنیم، یا اینکه مثلا پایگاه هوایی انجرلیک خب پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی هست در خاک ترکیه، چطور ترکیه میتونه زیر بار این همکاری نره و در یک مسئله کلیدی و استراتژیکی مثل مبارزه با داعش در برابر آمریکا مقاومت بکنه؟
ترکیه 63 ساله جزء ناتوست و در چهارچوب ناتو باید همکاری های بسیار نزدیکی با آمریکا و دیگر کشورهای عضو این پیمان داشته باشه. ولی همینطور که گفته شد و خودتون هم تاکید کردین، ترکیه خوب تصمیم سیاسیشه، اجازه نداد از آمریکا که از پایگاه انجلیک در سال 2003 استفاده بکنه. ترکیه در بسیاری موارد، یعنی این موارد به حساب تیره شدن من روابط و یکی دوتش ذکر میکنم، مثلا در سال همون 2010 آمریکا انتظار نداشت از ترکیه که عضو غیر دائم شورای امنیت بود که اون قطعنامه تحریم کشور آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران رو وتو بکنه، که اومد یه ابتکاری به خرج داد با برزیل که نتیجه نداد. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت واقعا بعضی از کارهای انجام داد که اصلا باور نکردنی است. یعنی در حتی در یک موردی اردوغان گفت که در سال 2013 تهدید کرد که سفیر آمریکا را از ترکیه اخراج میکنه. اختلافاتی رو که در رابطه با مسائل عراق داره، در رابطه با مسائل سوریه داره. بعضی از کارهایی رو ترکیه انجام داده که سنت شکنی کامل اصلا در چارچوب ناتو نمی گنجه. برای نموده در سال 2013 ترکیه موشکای HQ-9 رو یا پرچم سرخ رو از چین خرید که اصلا سابقه نداره، که داره ولی خیلی کم، که بخواد یه همچین کار بکنه نمیتونست از آمریکا یا دیگر کشورها بخره. اما من این رو در رابطه با دولت ترکیه میبینم و اون ارتباط نزدیک بین نظامیان ترکیه و نظامیان آمریکایی رو در رابطه با ناتو و در اون چارچوب کماکان منسجم میبینم. من یک مثالی میزنم که واقعا نقل قول میکنم از یک پژوهشگر آمریکایی، خیلی جالبه به نظر من. گفت که این روابط ترکیه با آمریکا مثل روابط یه زوجیه که چند دهه با همدیگر ازدواج کردن و زندگی مشترکی دارن. این روابط سر نیست، دوستانه است، ولی دیگه از شور عشق و عاشقی واقعا خبری نیست.
زمینی که البته آموزش نیروهای مخالف سوری در خاک ترکیه توسط کارشناسان نظامی آمریکایی بالاخره آغاز شده و الان فکر میکنم نزدیک به یک ماه هست که الان گروهی از مخالفان سوری در همون پایگاه هوایی اینجرلیک جمع میشن تا در حضور کارشناسان نظامی آمریکا آموزش ببینن، برگردن سوریه تا با داعش مشخصا مبارزه بکنن. آمریکا هم اصرار داره که این آموزش برای مبارزه با داعش هست نه مبارزه با بشار اسد. آقای سیدی، فرصت کوتاهی باقی مونده و تحلیل شما رو هم در ارتباط با مسئله ترکیه و آمریکا بشنویم و اینکه آیا آمریکا تونسته تأثیر چشمگیری بذاره روی سیاست‌های ترکیه در قبال تحولات منطقه‌ای یا نه.
من در چند ثانیه به اختصار عرض کنم در مورد مسئله ناتو. اعضای ناتو با استناد به اینکه این یک پیمان دفاعی هست، در مواردی که بخوان میتونن که همکاری نکنن، مثلا در جریان جنگ آمریکا و ویتنام کشورهای دیگه همکاری نکردن با آمریکا به این دلیل که گویا این یک جنگ دفاعی نیست، یا در مورد افغانستان ترکیه همراهی کرد با آمریکا، در مورد عراق با استناد به این بند همراهی نکرد. در مورد روابط آمریکا و ترکیه، خب دوستان به خوبی اشاره کردن، ما باید به دوران پایان جنگ سرد میزان اهمیت ترکیه این رابطه رو کاهش داد. بهبود روابط ایران و ترکیه، ایران و آمریکا، یا بهتره بگیم کاهش تنش بین ایران و آمریکا در کاهش اهمیت رابطه ترکیه و آمریکا نقش داشته. سیاست کلان آمریکا در مورد خاورمیانه که دیگه اون فوکوس شدیدی رو که در 10-20 سال گذشته در مورد خاورمیانه داشت دیگه نداره، اینم نقش داشته در کاهش اهمیت رابطه ترکیه و آمریکا. در مورد همکاری های اخیر هم باز اون اصلی رو که ترکیه بسیار برش پافشاری میکرد، اونم یک منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه، آمریکا به این درخواست جدی ترکیه هنوز موافقت نکرده و فکر کنم که موافقت هم نمیکنه، چون این آمریکا رو بسیار متعهد میکنه حتی به درگیری نظامی، حتی ممکنه به مجبور بشه که نیرو بفرسته. با توجه به این مواردی که عرض شد، تصور من برای اینه که دوران طلایی رابطه آمریکا و ترکیه گذشته و احتمالاً در آینده ترکیه مجبور شه بیشتر با کشورهای همسایه و با متحدین اروپاییش به عنوان برنامه استراتژیک روابط منطقه‌ای خودش نگاه کنه.
بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، همان سیدی، حسین آریان و جلیل روشندیر، که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نظرات خودشون رو بیان.
فرا رسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.